آن رو راه‌اندازی کردیم با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و خوشبختانه یعنی با همین نگاهی که عرض کردم در رابطه بحث فرهنگ و تمدن ایرانی این پویش شکل گرفت که نشون میده زبان فارسی هنوز میتونه میان ملت‌ها ارتباط ایجاد کنه و حامل فرهنگ، احترام متقابل و فهم انسانی باشه. این پویش با همکاری رایزنی‌های فرهنگی و سفارتخانه‌ها با استقبال واقعا ارزشمند فارسی آموزان و استادان، ایران شناسان
بله.
و همه علاقمندان به فرهنگ ایرانی همراه شد، چون ما اصلا این رو گذاشتیم ویژه خارجی هایی که برای استادان ایران شناسان و فارسی آموزان. تا این لحظه هم تقریبا ده ها فیلم کوتاه و دست نوشته به دبیرخانه پویش رسیده که هر کدومشون واقعا روایت صمیمانه از پیوند فرهنگی ملت با زبان فارسی.
من یه نکته رو بگم خدمت شما،
برنامه بعضی از صداها رو بخواد شما پخش بکنید.
بله بله،
در همین مثلا
من میخواستم همین عرض کنم که یکی از جذابترین و جالبترین کارهایی که بنیاد سعدی داره انجام میده به همت شما بزرگواران و همینطور دکتر حداد عادل نازنین اینه که واقعا دارید در تمام کشورها تلاش میکنید که زبان فارسی رو به خوبی بشناسند و این کار بسیار شایسته است. یک بخشی رو آماده کردیم طبق فرمایش شما با هم بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو. ممنونم.
زبان فارسی بنیان فکر و فرهنگ ما.
از دستداده‌های خود را دوباره احیا کنید. یکی از دستداده‌های ما این خط فارسی است.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا بخشنده مهربان. فارسی زبان فرهنگ، فارسی زبان تمدن انسانی، فارسی زبان علم و دانش، فارسی زبان تکنولوژی، فارسی زبان مقاومت، فارسی زبان دفاع از مظلومین، فارسی زبان انقلاب، فارسی زبان امام خمینی، فارسی زبان امام خامنه‌ای شهید، فارسی زبان امام مجتبی، فارسی زبان ایرانی و خارجی، فارسی زبان همه، فارسی زبان آزادی قدس و فلسطین، فارسی زبان ما، فارسی زبان شما، فارسی زبان بندگی خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام، من مریم نقوی هستم از کشور پاکستان. من برای ادامه تحصیل حدود 3 سال در ایران زندگی کردم و مدرک ارشد را در رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان گرفتم. در این مدت با مردم ایران، فرهنگ و زبان فارسی از نزدیک آشنا شدم. مردم ایران خیلی مهمان نواز و مهربان هستند. در این مدت من خاطرات بسیار زیبایی دارم. زبان فارسی تنها یک زبان نیست، بلکه بخشی از فرهنگ و تمدن بزرگ ایرانی است که دلهای بسیار را در کشورهای مختلف به هم نزدیک کرده است. برای ایران عزیز آرزو می کنم که همیشه در مسیر آرامش، پیشرفت و سربلندی گام بردارد و آینده روشن در از امروز بسازد. بسیار ممنونم.
با
بله، کلام و روایت شیرین فارسی پژوهان و فارسی دوستان رو شنیدیم. جناب بله. آقای دکتر موسوی‌زاده بزرگوار، همطور که اشاره کردن، واقعا زبان فارسی تنها ابزار سخن گفتن نیست، بلکه خانه هویت و ریشه فرهنگ یک سرزمینه. حالا بخش دیگر رو در پایان صحبت‌های جناب علی باز هم با هم می‌شنویم و اما در ادامه باز هم با جناب علی همراه هستیم که باز هم بیشتر از بله. فعالیت‌های بنیاد سعدی برای ما بگید و به ویژه مراسم اختتامیه رو بیشتر دربارش توضیح بدید که برگزار میشه فردا. بفرمایید.
در کار خانم خادی نسیم عزیز، حضورتون که حالا من این داشتم گوش میکردم چیزایی که پخش کردید، یعنی واقعا برای ما در بنیاد سعدی اون ارزشمندترین بخش این پویش همین عشق و علاقه بود که در صدای فارسی آموزان و در واژه‌های اونا جریان داشت. یعنی واقعا برای اون جالب بود. حالا اینا به صورت فیلمایی کوتاه هم هست، وقتی که با حرکات دست و حرکات بدنی که دارن آدم بیشتر متوجه این عشق و علاقه اینا میشه. خدا رو شکر. عرضم به حضورتون که ما همونطور که عرض کردم تقریبا حدود 20 روز پیش این پویش رو به رایزنی های فرنگی و سفارت خانه از طریق وزارت امور خارجه اعلام کردیم و فراخوان دادیم که خب عرض کردم ده ها فیلم و دست نوشته اومد. حالا دست نوشته ها رو ما در صفحات مجازی بنیاد سعدی اینا رو انشاءالله منتشر میکنیم. فردا روز شنبه، به خاطر اینکه امروز روز 25 اردیبهشت جمعه بود و تعطیل بود، روز شنبه طبق سالهای گذشته فرهنگستان زبان و ادب فارسی برنامه برای پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی دارن. ما مناسب دونستیم که در این برنامه این اختتامیه این پویش رو داشته باشیم. به خاطر همین قرار شد که ما فردا در محل فرنگستان زبان و ادب فارسی در این برنامه که دارن بتونیم بخشی از این فیلم هایی که ارسال شده رو برای ما ارسال کردن رو پخش بکنیم و بعضی از سخنانان ادیبان زبان فارسی هم هستن که در فرنگستان سخنرانی میکنن و این روز رو گرامی خواهند داشت.
بله، درود بر شما، سپاس بسیار فرا گرفتیم از صحبت‌های جناب علی و امیدواریم که این برنامه اختتامیه فردا با شکوه بی‌نظیر برگزار بشه. انشاءالله در برنامه‌های بعدی باز هم بازخورد برگزاری این رویداد رو به اطلاع شنوندگان و ادب دوستان پارسی پژوهان خواهیم رساند. در پایان صحبت‌های شما باز هم بخشی از این پویش رو با هم می‌شنویم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید علی موسوی‌زاده، معاون بین‌الملل بنیاد سعدی. درود بر شما.
بسیار متشکرم. شما خداحافظی می‌کنیم و این گفتگو به پاس تشکر و قدردانی از زحمات عزیزانمون در بنیاد سعدی بود. خدا قوت میگیرم خدمت شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
سلام بر همه فارسی زبانان دنیا. من منیره بانو هستم، دانشجوی سال سوم کارشناسی از دانشگاه مطالعات بین المللی پکن. من تشنه بودم، خیلی تشنه بودم. روزی به یه چشمه رسیدم، اسم این چشمه زبان و ادبیات فارسی بود. پیمانه از اون لبریز کردم و جوره رو سر کشیدم. رنگ و بوی فردوسی بزرگ رو میداد. به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. چند قدم جلوتر که رفتم با نظامی دمخور شدم. جوره دیگه رو هم نوشیدم و محظوظ گشتم. نخستین بار گفتش که از کجایی؟ به گفت از دار ملک آشنایی. جلوتر که اومدم مولوی رو دیدم و باهاش اوز گرفتم. باده ای به من داد که سرمست شدم. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. آروم آروم رسیدم به سعدی و حریفش گشتم و با اون به بس نشستم. دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است، ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است. چند صباحی هم با حافظ صبوحی زدم، ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می. تا ما تا به چند و خرافات تا به کی. بابا فقانی، صاحب و بیدل رو شناختم تا رسیدم به شاعران معاصر. روبروی من نشسته ای و آه می کشم، روی لحظه های عاشقم نگاه می کشم. امیدوارم هر تشنه‌ای روزی به چشمه‌ای که دوست داره برسه. من که تا همیشه از این چشمه مستفیدم و مستفیز. من خیلی خوشبختم، خیلی.
سلام و درود دوستان گرامی، من دکتر عظما زرین نازی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده خبرشناسی دانشگاه پنجاب هستم. شبه قاره دیرباز مرکز علم و ادب بوده است و فارسی زبان رسمی، اداری و تاریخی این منطقه بوده است. پس ساکنان این سرزمین با فرهنگ و تمدن ایرانی خیلی خوب آشنا هستند و شعرهای نام‌آور این سرزمین به زبان فارسی شعر سرودند و پیروی از شعرهای ایران یا شعرهای زبان فارسی مانند سعدی، فردوسی و مولوی کرده اند. غالب میگوید فارسی بین تا ببینی نقش های رنگ رنگ، بگذر از مجموعه اردو که بی رنگ من است. یعنی بر فارسی گویش افتخار دارد. و اقبال لاهوری میگوید فارسی از رفعت اندیشه ام در خورد با فطرت اندیشه ام.
خب شنوندگان ارجمند، همراهان خوب و عزیز، میدونیم که همه شما از علاقمندان و مشتاقان و دنبال کنندگان شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی هستید و همینطور از پاسداران و پاسبانان زبان فارسی و همه سعی میکنیم در این مسیر قدم برداریم. لطفاً در پیامکاتون اسم یکی از شخصیت هایی که مورد توجه و مورد پسند شما است برای ما بفرمایید، شخصیت هایی که در شاهنامه فردوسی آورده شده و همینطور یکی از داستان های شاهنامه که
بله.
شما بهش علاقمند هستید رو ذکر بفرمایید. 3558 منتظر پیامک های شما عزیزان.
خب بریم سراغ پیامک ها. جوای عباسی از طبس گلشن آقای مالک زاده برای ما پیامک دادن و نوشتن که داستان بیژن و منیژه خیلی زیباست و من برای شخصیت گرد آفرید، این بانوی دلاور و شجاع ایرانی، هم خیلی احترام قائلم و شاهنامه سراسر بیانگر مردانگی و دلاوری است. به نکات بسیار خوبی اشاره کردید، از جمله این که در واقع شاهنامه فقط روایت جنگ نیست، روایت اخلاق و وفاداری و دانایی و ایران دوستی است که به طور ویژه حکیم ابوالقاسم فردوسی با دقت نظری که داشتن به این دقایق و ظرایف پرداختن.
دقیقا.
آقای مهدی بهداربند از شوشتر هم پیامک دادن و این روز رو تبریک گفتند، چند بیت از سروده های حکیم ابوالقاسم فردوسی رو هم برای ما فرستادن که از ایشون تشکر میکنیم.
بله، آقای آرشام نریمانی از کرمانشاه، چه اسم زیبایی هم دارن، از اسامی هست که کاملا در شاهنامه هم آورده شده، هم آرشام هم نریمان، نوشتن که سلام، خسته نباشید، تبریک میگم روز بزرگ داشته فردوسی رو و نام شخصیت های داستان سهراب و اسفندیار رو بنده بهشون علاقمندم. خانم نسرین از تهران پیامک دادن و نوشتن سلام و عرض ادب و تبریک به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و نوشتن که از شخصیت های مورد علاقم زال و سهراب هستند. بله، خیلی متشکریم. یک شخصیت و یک داستان لطفاً. سپاسگزاریم.
3558. اما آقای زیناپور از فسا هم پیامک دادن و نوشتن بزرگترین قهرمان شاهنامه خود حکیم ابوالقاسم فردوسی است که توانسته زبان فارسی را در حماسه های رستم و سهراب و گرشاسب و دیگر قهرمانان زنده نگاه دارد. درود بر شما آقای زیناپور، خیلی متشکرم.
جناب آقای دکتر احسان الله شکراللهی، دکترای زبان ادبیات فارسی و پژوهشگر، روی خط برنامه زنده هفت کوچه هستند. ویژه برنامه‌ای که در این روز در قالب برنامه هفت کوچه تقدیم حضورتون میشه اختصاص داره به بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
عرض ادب و احترام.
تبریک عرض میکنیم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما دو بزرگوار، سرکار خانم خاجنتی و جناب آقای عباسی و همه شنونده های برنامه هفت کوچه.
درود بر شما دکتر شکراللهی بزرگوار، خیلی مفتخریم به حضور شما در برنامه هفت کوچه ویژه بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی. خدمت شما عرض کنم که فردوسی بزرگ فقط شاعر نبود، بلکه نگهبان حافظه تاریخی یک ملت بود.
بله.
نقش حکیم فردوسی در همگرایی ملت ایران در طول تاریخ رو چگونه توصیف می‌فرمایید؟
بله، بسیار. منم مثل شما ابتدا امروز رو 25 اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فردوسی رو خدمت شما و همه شنونده ها تبریک عرض میکنم. عرض میکنم که شاهنامه با شکوه فردوسی برای دریافت صله سروده نشده. در زمانی که همه دیگر شاعران همروزگار فردوسی
بله.
مثل فرخی، عنصری، انوری اغلب با این روحیه که ما در مدیح شاه زمانه، حکمران منطقه شعری بگیم و صله‌ای دریافت بکنیم، تنها کسی که این قاعده رو به هم زد فردوسی بود. البته اونها هم در قصایدشون این رویکرد رو داشتن که حاکمان رو ایرانی بکنن، با توصیفاتی که ارائه میکنن به شیوه عمل بکنن که اونها رو ناچار بکنن از این که فارسی بیاموزن، تقویم ایرانی رو بیاموزن، آیین‌های ایرانی رو به جا بیارن. یعنی فقط تحسین صرف و صرفاً قصیده مدحی نبود، به شیوه خیلی ملایم اون قصیده پردازها هم خدمت کردن به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی. اما فردوسی حتی حاضر نشد به این شیوه بگرده و تلاش کرد که همه آثار و معاصر ایرانی رو از اسطوره و تاریخ و فرهنگ و آیین‌ها و ادیان رایج در پیش از این دوران و پس از این دوران رو زنده بکنه در سروده خودش. در واقع فردوسی به عنوان یک مردی از یک طبقه مرفه،
بله،
طبقه دهقانان در اون روزگار ملاکان بودن دیگه،
بله،
یعنی
بله.
اینها بی‌نیاز بودن از اینکه بخواد وابسته به صله شاهان باشه، اما پرداخت به شعر و شاعری، یعنی کار دهقانی رو رها کرد. نه یک سال و دو سال، 30 سال، 30 سال آزگار،
بله.
تمام عمر خودش رو، تمام سرمایه مادی و معنوی خودش رو صرف این کرد که اثری پدید بیاره که کارنامه ایرانیان رو، افتخارات ایرانیان رو یک بار دیگه پیش چشمون.
حالا آی دکتر، ما در این بخش و در گفتگو با جناب عالی میخواییم در خصوص این بیشتر از زبان شما بشنیم. میدونیم که بالاخره حکیم ابوالقاسم فردوسی مشقات بسیار زیادی که متحمل شدند در این 30 سال تا این شاهنامه گرانسنگ رو پدید آوردند. و شما هم کاملا صحیح فرمودید، یک کاری انجام داده حکیم فردوسی در طول تاریخ. ما هر وقت که صحبت از همگرایی و همدستی و همداستانی ملت و اتحاد میشه، نام شاهنامه میدرخشه.
همینطوره
در طول تاریخ. این چرا این اتفاق میفته؟ چرا همیشه
خب من یه مثال بزنم.
نام ایران هست فردوسی... در کنار شاهنامه و حکیم فردوسی هم هست. بفرمایید.
فردوسی زمانی که از تورانیان نام میبره، گاهی اونها رو به عنوان ترکان هم اسم میبره، اما وقتی که از ایرانیان اسم میبره هیچ وقت نمیگه پارسی زبانان، با اینکه شاهنامه به زبان فارسی هست. در واقع فردوسی به گونه ای شاهنامه باشکوه خودش رو می سراید که در برگیرنده همه اقوام ایرانی باشه. اون کسی که به زبان لوری صحبت میکنه، اون کسی که به زبان کردی حرف میزنه، اون کسی که به زبان کرمانجی و مازنی و تاتی حرف میزنه،
بله بله،
همه پشتگرم هستن به این زبان فارسی به عنوان زبان ملی.
زنده باد. بله.
این از بعد زبانی، از بعد آینی یا از بعد ایدئولوژیک درسته. همه ما میدونیم که فردوسی یک مسلمان شیعه هست و تصریح میکنه در مواضعی از شاهنامه، اما در درازنای این مثنوی درازاهنگ هر جا از دین و دین مداری و اخلاق دینی صحبت میکنه به گونه ای اشاره میکنه به این جنبه ها که آموزه های همه ادیان فرایاد میاد. اینطور نیست که فقط یک مسلمان این رو بپسنده، یک مسیحی، یک زرتشتی، یک یهودی و پیروان همه ادیان آموزه های اخلاقی دین خودشون به خاطر میاد، چون همه جا از دادگری گفته، همه جا از خردورزی گفته، همه جا از دستگیری گفته. پادشاه در واقع درست کردار رو وقتی معرفی میکنه، پادشاه خطا کردار رو هم معرفی میکنه، پهلوان درست رفتار رو تو معرفی میکنه، پهلوان بیخرد رو هم معرفی میکنه. و پیش چشم نشاندن این تضادها، با پیش چشم نشوندن این تضادها کمک میکنه که مخاطبان شاهنامه، اهم از مردم عادی و طبقه اشراف و طبقه فرادست و فرودست، همه بپذیرن و بپسندن این شیوه اخلاقی رو که فردوسی اونها رو تایید میکنه و از دل و ذهنشون دور بدارن اون چیزهایی که فردوسی با عبارات دلنشین خودش پس میزنه اونها رو.
بله، بسیار متشکرم از شما دکتر.
قربانتون، ممنونم. اجازه بدید فقط یک نکته رو هم اضافه بکنم.
بله،
در پایان عرایزم فردوسی میفرماید که بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی، نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن رو پراکندم. فردوسی در 10 سال نخست سرایش شاهنامه تدوین اولیه رو به اتمام رسونده بود، یعنی اگر 30 سال طول کشید سرایش شاهنامه، در واقع تو همون 10 سال اول سرایش اون چی که میخواست رو تمام کرده بود.
بله.
اما 20 سال دیگه فردوسی صرف تکمیل و ویراست این اثر حماسی کرد که امروز روز این اثر ماندگار شد. چرا؟
بله.
به خاطر اینکه دنبال اون همگرایی بود به گونه ای این اثر رو پدید بیاره که همه مردم ایران با همه تنوع رنگین کمانیشون این رو بپسندن، همه اقوام ایرانی، گویشوران همه زبانهای ایرانی و پیروان همه ادیان ایرانی این رو بپسندن و این گونه شاهنامه شد حلقه واسط و حلقه همگرایی و ارتباط همه ملت ایران و باعث شد که در شدیدترین شدایط در دوران احساس شکست با بازخوانی شاهنامه برن و قوای از دست رفته رو بازیابی کنن و دو مرتبه بیستن مثل کوه در مقابل همه سیلاب های تاریخی که میخواسته اونها رو نابود بکنه.
بسیار متشکرم آقای دکتر، بزرگواری کردین،
سپاس از شما،
زنده باشید انشالله. و میدونیم که شما هم در حوزه پاسداشت زبان ادبیات فارسی هم بسیار فعالیت کردید و خدا قوت میگیم به شما و همه عزیزان. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما.
در سراسر شاهنامه ایران تنها یک سرزمین جغرافیایی نیست، بلکه مفهومی فرهنگی و معنوی است که با تاریخ، مردم و ارزش‌های انسانی پیوند خورده است. فردوسی با عشق و احترام از ایران یاد می‌کند و بارها بر اهمیت پاسداری از این سرزمین تاکید دارد. در داستان‌های شاهنامه دفاع از ایران در حقیقت دفاع از فرهنگ، عدالت و آزادگی است.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطن. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلامت ایران جوان.
سپاهی در برابر تازش دشمنان، نیرانیان به چشم آز به این سرزمین سپند اهورامی دوخته بودند ایشتاق. آنان را راد ایران را از اون تنگنا رهانید، چه سپاهی بود شگفت‌آور، شگرف بی همانه، سپاهی به یکبارگی جرسن. با سپاهی که نیرومندترین ارتش جهان نیز نمیتوانه در برابر آن به ایشتت پایدار بماند، آن را تاب بیاورد. با سپاه واژگان، سپاهی با هزاران هزار سپاهی، سپاهی نیرومند، اما دسترس ناپذیر. فردوسی با سروندن شاهنامه، چه رزمنامه گرانسنگ، بیریاد، پرفروغ، درازنده سخن فارسی، شایسته شکوه و شگرفی ایران، ایران را از اون تنگنا رهانی. سپاهی از واژگان که آوردگاه آن پهنه‌های نبرد نبود، اندیشه و فرهنگ و جهان نهان مردمان بود.